واقعا عظمت وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها رو کسی نمیتونه درک کنه. از خودم میپرسم اگر بخوایم برای چنین بانویی که سرور همه زنان عالمه عزاداری کنیم، حقش نیست چند شب و چند روز سنگ تمام بگذاریم؟
مگه میشه فاطمیه اشکامونو در نیاره؟ تقصیر چشمای ما نیست، نام زهرا گریه داره.
باید جوابهای بیشتری پیدا می کردم. به ذهنم رسید سراغ نوارهای کاست قدیمی پدرم برم. توی جستجوها نواری پیدا کردم از استاد بندانی مربوط به فاطمیه سالهای قبل. دلم می گفت باید جوابهایی برای سوال من داشته باشه.
وجود مقدس سید الانبیاء والمرسلین صلوات الله علیه و آله المعصومین در خطاب به صدیقه طاهره سلام الله علیها فرمود: و الفوز لمن نصرک، رستگاری، بهشت، خوبی، اون بندگی خاص از آن کسی است که شما رو نصرت کند. نصرت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها به چه اموراتیه؟ نصرت حضرت زهرا سلام الله علیها، یاری کردن. یه پرچم مشکی ایام فاطمیه میشه در خونم بزنم. نصرت، مجلس نمیتونم بگیرم، مشکی میتونم که بپوشم. اون مشکی شما تنت میکنی یه بنره، یه پوستره، اعلامی است. وعظ و خطابه و مداحیه. تو خیابون داری میری در مغازت، ها چه خبره؟ نصرت هیچ کار نمی کنم. جای روزه حضرت زهرا سلام الله علیها بود، برم یه گوشش بشینم، سیاهی لشکر حضرت زهرا بشم. سلام، اینا که میتونم. و الفوز لمن نصرک.
نوار رو نگه داشتم و این جمله ذهنم رو مشغول کرد. مدام فرمایش پیامبر در ذهنم زنگ می‌خورد: خوشبختی برای کسی است که حضرت زهرا را یاری کند. یعنی خوشبختی که گم شده ی همه ما هاست همین نزدیکیه؟ رفتم سراغ ادامه نوار تا شاید بتونم جوابهای دیگه‌ای هم پیدا کنم.
روایت رو دقت کنید. کسی که نداند با ما چه ظلمی کردند شریک است در ظلم کسانی که به ما ظلم کردند. خیلی سنگینه.
خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. خیلی فکرمو مشغول کرد. همیشه خیال میکردم این ذکر مصیبت ها و روزه ها برای اینه که اشکی جاری بشه و ثوابی ببریم. اما حالا میفهمم قصه فراتر از این هاست. اگر ندونم که بر سر خاندان پیامبر چی اومده و چه اتفاقاتی براشون افتاده، با دشمنانشون شریک جرمم. رفتم سراغ ادامه نوار کاست.
نباید بدونیم چه کردن با خانواده. تاریخ ائمه رو نباید بدونیم. تاریخ زمان پیغمبر رو نباید بدونیم. یه تک دختر داشت پیغمبر مسلمین، نباید بدونیم. این شفاف سازی بشه. فرمود اگر جدم پیغمبر به امت سفارش میکرد بعد از من اینا رو اینقدر زجر بدید بزنید، اینقدر نمیکردم.
اگر پیامبر امتش را امر کرده بود به جای مودت به ما اهل بیت ظلم کنند، بیشتر از این نمیتوانستند به ما ظلم کنند. عجب روایتی، عجب جمله‌ای. دلم میخواست متن کامل این روایت رو پیدا کنم و ببینم. باز به سراغ اینترنت رفتم. با کمی جستجو پیداش کردم. روایت مربوط به روزیه که کاروان اسیران اهل بیت از شام به مدینه برگشتند.
خبر پیچید در تمام شهر، کاروانی که رفته بود برگشته. امام سجاد علیه السلام خطاب به مردم شهر فرمود: مردمان، ما را پراکنده کردند، رانده از خانه، آواره بیابانها، انگار که زاده ترکستان و کابل بودیم. ما نه مجرم بودیم، نه زشتکار، نه ظلمی بر اسلام وارد کرده بودیم. جنایتشان در میان امتهای گذشته نظیر ندارد. کارشان جز بدعت نبود، بیش از این کاری از دستشان بر نمی آمد. اگر به قتل ما وصیت کرده بود پیامبر خدا، حالان که وصیت او نیکی به ما بود.
یکی از معانی فاطمیه که میونه خیلی ها باش ندارن افشاگریه.
کلمه افشاگری رو که شنیدم خاطره‌ای تو ذهنم زنگ زد. مطلب جالبی پای منبر استاد معاونیان شنیده بودم که توی صفحات مجازی هم منتشر شده بود.
دعوت به مظلومیت فاطمه زهرا، عزای فاطمه زهرا، گریستن بر حضرت زهرا، گریستن بر یک حقیقت مظلوم است و اشاعه مظلومیت این حقیقت که نتیجهش این است که ادعی که راه گم کردن ندیدن حقیقت، حقیقت رو ببینن. قنات المستقله، کانال ماهواره‌ای، یک تیکه خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیها را که یک خانم مصری خونده بود گذاشت. اونقدر اونا شلوغ کردن که شاید کلش 5 دقیقه نشد. شما باور میکنید مصر رو این خطبه تکان داد؟ باور میکنید کار به جایی رسید که مردم مصر از حکومت مصر خواستن که رسما از رادیو یک مرتبه خطبه فاطمه زهرا خونده بشه؟ باور میکنید دکتری زنگ زد از الازهر مصر فردا شب، گریه میکرد، گفت من تا به حال به زن و بچم و خودم ظلم کردم، دیگه این حقیقت رو پنهان نمیکنم، من شیعه شدم با زن و بچم به خاطر این خطبه. خطبه خیلی روشنگره، خطبه خیلی روشنگره. مظلومیت فاطمه زهرا مظلومیتی است بسیار هویدا، بسیار تکان دهنده. پیغمبر میدانست دست رو کجا بگذاره، بر نقطه عاطفه هر مسلمانی که محبت به پیغمبر داشته باشه دست گذاشت. پیغمبر
بباره ای بارون بر غربت هیدر خون ببار، ماه و دادن به شبهای تا، خون گریه می کنه ذوالفقار. به دل یاد فاطمه بغض زینب داره میشکنه، حسین حق حق حسن زمزمه، یتیم شدن آل فاطمه. ای بابا،
درسته فاطمیه یعنی نشان دادن راه از بیراهه، فاطمیه یعنی دوراهی حق و باطل. این مسئله کوچیکی نیست، از برکت فاطمیه است که خیلی حرف ها زده میشه و خیلی چیزها روشن میشه. حاج آقا محسن فرهمند که صداش برای همه ماها خیلی آشناست از دوستان نزدیکمه. رفتم سراغ ایشون و با ایشون هم صحبت کردم و سوالاتم رو پرسیدم.
در کنار امیرالمومنین شما میبینید که سخن از یک حقیقت مستقل، مستقل به معنای این که یعنی این حقیقت با امیرالمومنین دو نفرن. تو بیان خود پیامبره که کی؟ که مثلا ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. انقدر این مخدره و این بانوی والا مقام در نزد خداوند جایگاه داره که خداوند او رو سنجه رضا و غضب خودش قرار داده. پس یادمون نره امیرالمومنین حق، حق صدیقه طاهره رضا و غضب الهی، که در واقع باز اینا هم پوشانی دارن، مفاهیم مساوقن اصطلاحاً. وجود مقدس صدیقه کبرا، وجود مقدس امیرالمومنین. خب یه اتفاقی در تاریخ افتاده که با فرمایش وجود پیامبر، وجود مقدس پیامبر در تناقضه، مغایر نیستن، متناقضن. یعنی مردم یه چیزی اتفاق افتاده با هر مکانیزمی، با هر سازوکاری، امیرالمومنین نسبت به این مخالفت نشون داده. مخالفتش هم یه مخالفت عادی نبوده که داد بزنه، نافرمانی مدنی کنه، بعد تن بده به خواسته مردم. مقاومتش تا کجا بوده؟ تا جایی که به خانه‌اش آمدن بازم تن نداده. شما اجازه بده جناب آقای صفری، شما از اینجا تشریف بردید بیرون، خدا نکنه دور از جونتون زبونم لال، یک دزدی با چاقو بیاد چاقو رو بذاره زیر گلوی شما، بگه پولتو بده. پولو میدی یا نمیدی؟ جونته. در چه شرایطی نمیدی اون چیزی که تو کیفته رو؟ میگی منو بکش ولی اونو نمیدم، که اون از جونت بیشتر بیارزه. آیا مخالفت امیرالمومنین با آنچه که خروجی اون انتخاب بوده یا کودتا، هر چه که عرض کردم whatever به قول غربیا، هر چه که بوده، پس چرا از صدیق سلام الله علیه که او هم خودش چیه؟ او هم خودش مثل امیرالمومنین شاخصه، او هم مثل امیرالمومنین علیه السلام سنجه هست، اگر نه اینه که در واقع این قصه اهمیت فوق العاده ای داره. تا دید امیرالمومنین دید آتش آوردن، گفت فاطمه دیگه این انقدر اهمیت نداره، فدای تو بشم بانو، تو یادگار پیامبری، بیا تو بشین. ها؟ یا خود از صدیق کوتاه میومد. حضرت صدیق تا کجا وای میسه؟ تا جانش. درسته؟ حالا که اینجوریه، پس این قصه انقدر عظمت داشته که فاطمه زهرا جانش رو داده ولی کوتاه نیومد. درسته یا نه؟ نه من دارم سیر رو درست میدم، یعنی از نظر شما به عنوان یه مخاطب این سیر رو روشنه. حالا این اتفاق گذشت، 1400 سال هم گذشت، آیا من باید اهمیت بدهم که چرا این اتفاق افتاد یا نه؟ صرفا یه نبش قبر تاریخی، یه دعوای ده بالا و ده پایینه، به مادر مامون وسط یه جسارتی شده، اینه واقعا؟ یا نه هنوز دعوای ما سر دعوای حق و باطل؟ پس ابتدای انحراف اونجاست، از لحظه شهادت وجود مقدس خاتم النبیین. تعبیر امیرالمومنین تو خطبه سه نهج البلاغه، دیگه از نهج البلاغه متنی که شیعه و سنی روش اتفاق داشته باشن ما مهمتر نداریم. خود صوفی ساله از علمای بزرگ اهل سنت که اومده تحقیق پژوهش کرده، نهج البلاغه رو به این شکل وجیهش چاپ کرده. این تعبیر شما بر من تعریف کن، معنیش چیه؟ نقل البناء عن رس اساسه و بنوه فی غیر موضعه. امیرالمومنین فهمه ساختمان رو از اون ریشه و فونداسیونش در آوردن، بردن گذاشتن جای دیگه. یعنی چی؟ یعنی چی؟ حالا یعنی هر چی؟ از کی بپرسم؟ از علی. چجوری میشه در این خانه آتش آورد؟ حالا یه دعوا آوردن با هر توضیح و توجیه، معلوم به اون کار نداریم، جواب شما رو می‌خوایم بدیم. آقای سفری سوال براش پیش اومده، میگه چرا اینقدر اهمیت میدیم به فاطمی؟ میگم نقطه یکی این اتفاق افتاده، یعنی سر چشمه رو یکی گل ریخته توش. ما می‌خوایم ببینیم سر چشمه، ما می‌خوایم ببینیم چه اتفاقی افتاد که مسلمانان چرا شب دفن شد صدیقه کبرا. کی بعد من این توضیح بدم؟ هفتم شوال، 25 ذوالقعده، یا نه یه وقتی که یک مناسبتش هم ارتباط داشته باشه. من این بعد تبیین بشه، این بعد روشن شه. نمیخوایم تاریخ عوض کنیم، من میشه تاریخ عوض کرد، ولی بریم بفهمیم حق مقام، ما دنبال حق هستیم،
نباید اون راه مستقیم ببینم چیه؟ راه مستقیم تا زمان پیامبر که روشن بوده که اختلافی نبوده که. پیامبر سرشو گذاشته زمین اختلاف پیش اومده. به تعبیر امیرالمومنین ساختمون کنده شده رفتن یه جا دیگه ساختنش. این اهمیت پرداختن به فاطمی است.
در مقام آفتاب خواندن است، دیدن است و شنیدن، ایستادن در برابر لحظه بارانریز بی امان ذکر.
در مقام آفتاب
مستندی برای واکاوی اندیشه های عقیدتی، کندوکاوی برآمده از سمت ارادت و عشق.
محدوده آنها جاده ها و راه های برون شهری است. سرعت عملیاتشان شگفت‌آور، وسعت قلبشان بی انتها و خدمتشان به گستره مهر و عشق است. رانندگان و راهداران شبان روز در حال خدمت هم. خدمتی به وسعت ایران و به بزرگی مردم ایران. با من راه بیارم.
به نام خالق راه و جاده، خانم ها آقایون سلام، اینجا با من راه بیا. امیدوارم خوب باشین و سلامت. خانم ها آقایون، عزیزان شنونده، شما شنونده یه برنامه زنده با من راه بیا هستید از شبکه رادیویی جوان. طبق روال همه روزهای فرد به معضلات، مشکلات، دغدغه‌ها و چالش‌ها و بحران‌های حیطه راه و جاده می‌پردازیم. شما عزیزانی که رانندین، راه دارید، مسافرین، اگر هر گونه مسئله و مشکلی رو مشاهده کردیم فوراً با ما در میون بذارید. 30881. معمولا روزای فرد در برنامه زندگی با من راه بیا میریم سراغ همراهی و همصحبتی با کارشناسان محترمی که از نقطه نقطه کشور در خصوص راه و جاده نکاتی رو به گوش ما میرسونن. امروز هم قرار سری بزنیم به استان سیستان و بلوچستان برای اینکه ویژه‌تر از راه و جاده این استان مطلع بشیم. و تا دقایقی دیگر گفتگوی بنده رو با آقای مهندس یاسر محمد حسنی خواهید شنید، رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده سیستان و بلوچستان.
با من راه بیا.
گلستان به حاجی آباد،
من مجبورم بیام به سمت چپ جاده. بابا بیا
ما قراره از شما بشنویم که وضعیت جاده چطوره، وضعیت هوای جاده چطوره.
گردنه کوین یه مقدار هوا بارونی بود، جاده رشتم درست بکنید. خیلی
راه وضعیتش امن است و ایمن اگر همه چیز را دربارش بدانید.
با من راه بیا. راه بیا
از رادیو جوان.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه زنده با من راه بیا. اما دوستان عزیز شنونده، همونطور که مطلع شدید با آقای مهندس محمد حسنی می‌خوایم صحبت کنیم. آقای مهندس سلام و درود بر شما.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز صدای با من راه بیا.
زنده باشید، متشکرم. جناب مهندس، اول از همه این نکته رو من از حضرت علی بپرسم، شما مسئولیت شمال سیستان و بلوچستان رو بر عهده دارین؟
بله، من مسئولیت اداره این ترافیک شمال استان سیستان.
خب یعنی شامل چند تا از شهر استان ها میشه؟
در واقع 13 شهرستان و 21 شهر.
بله، بعد شما بفهمید، حالا با توجه به اینکه ما امروز می‌خوایم ویژه از ایمنسازی کاربران آسیب‌پذیر از شما بشنویم، چه اقدامات بله. مؤثری در شمال سیستان و بلوچستان در این چند ماه اخیر اتفاق افتاده؟
عرض کنم خدمت شما که استان سیستان بلوچستان جز به استانهای پهناور کشور محسوب میشه.
بله.
به هر حال خودتونم گفتین که شمال یا جنوب، به هر حال دو تیکه بحث راهداری ما به صورت دو مجموعه شده، به صورت شمال و جنوب. اما تراکم جمعیتی خب تو استان ما به گونه اینه که حدودا 51% از جمعیت استان ما رو به هر حال در روستاها در واقع سکونت دارن و از طرفی به دلیل حالا کمبودهای امکاناتی که در روستاها وجود داره میتونه که ما یه سری برنامه‌ها و آموزش‌هایی رو خصوصا در مورد فرهنگ اطرافی برای این جامعه هدفمون داشته باشیم. به هر حال میدونید که برای نهادینه کردن فرهنگ بایستی یه سری آموزش‌ها به صورت مدون القا بشه توی جامعه که بعدا تو دور دراز مدت بتونیم اون نتیجه مطلوب رو بهش برسیم. در حال ما از دهه 80 یه سری ماموریت‌های ویژه داریم در رابطه با آموزش دانش آموزان مدرسه هاشیرا. در حال میدونیم دانش آموزان مدرسه هاشیرا به جهت اونی که مدرسه کنار جاده ساخته شده و اون کارور در واقع اون کارور جاده‌ای که هم وسیله نقلیه و هم دانش آموزه دارن از یه جاده استفاده میکنن. در حال یه خطراتی رو واسه دانش آموزای ما داره که به این فکر افتادیم که ما یه سری آموزش‌ها رو به این کاربر آسیب پذیرمون که دانش آموز باشه رو تو دستور کارمون بذاریم.
بسیار عالی.
که در همین جهت هم بحث ایمنسازی نرم افزاریش و هم ایمنسازی در واقع فیزیکی که ما تو این چند سال از دهه 80 دهه 90 و همین امسال تو برنامه‌مون داشتیم و در حال انجامه.
بله.
که هلوش حدود 882 مدرسه رو به اذن خدا تونستیم ایمنسازی نرم افزاری بکنیم و شرکت‌های آموزشی که تخصصشون در این زمینه بحث فرهنگ ترافیکی سعی کردیم استفاده بکنیم که و نحوه آموزش هم طوری باشه که واسه این دانش آموز که تو مقطع ابتدایی در واقع داره تحصیل می‌کنه جذاب و دیدنی باشه.
درسته.
این آموزش ها به هر حال با برگزاری اجرای تئاتر بوده، با لباس‌های عروسکی، سرود بوده، بازی و مسابقه بوده که یه جورایی دانش آموز هم مشارکت بدیم که این در واقع اون حس اون رانندگی و اون حس در واقع کارور رو بگیره با خودش مشارکت بکنه تا اون بتونیم اون در واقع آموزش ها رو به طور کامل القا بکنیم.
بله.
به هر حال توی بحث‌های حالا دوره‌هایی که داشتیم برگزار می‌کنیم ما بیشتر محتویاتی رو می‌خوایم به دانش آموز در حال توی دوره یاد بدیم که آموزش نحوه عبور و مرور دانش آموز از عرض و طول جاده‌ها هستش، آشنایی با علائم و تابلوهای ترافیکی، قوانین راهنمایی و در کنارشون هم تجهیزات کمک آموزشی رو هم به این در واقع دانش آموزان روستانشین ما اهدا می‌کنیم.
بسیار عالی. خب آقای مهندس، حالا با توجه به همه این اقدامات موثری که حضرت عالی هم ازش نام بردین، به نظرم فرصت خوبیه برای اینکه به تعدادی از پیام‌های دوستان شنونده‌ام بپردازیم، چون چالش‌های بسیاری مطرح شده که حالا بیشک شما به خوبی میتونید پاسخگوی عزیزان باشید. متشکرم. پس لطفاً روی خط ارتباطی با ما باشید.
بله.
۳۸۸۱ پرسش از شما، پاسخ از ما. راه امن است و سفر ایمن، با من راه بیا.
اولین پرسشی که مطرح شده، دوست عزیز شنونده گفتن ای کاش به جای این هزینه هایی که برای این اتفاقاتی که آقای مهندس گفتن عنوان میشد، کمی به راه و جاده های شمال سیستان بلوچستان میپرداختین. آقای مهندس توضیح میفرمایید؟
بله. به هر حال من این بحث حالا اون ایمنسازی نرم افزاری بود که ما این کارها رو داریم میکنیم.
به نظر از اهمیتش بفرمایید آقای مهندس، چون دوستان بله. مثلا ظاهر قضیه جاده ها رو میبینن، این نکته ممکنه براشون مهم نباشه.
خب هدف از این آموزش اینه که ما در حال با ببینیم ما دانش آموز رو باید اهمیت تصادف رانندگی در سلامت عمومی رو باید بهش بشناسیم.
بله.
عوامل دخیل در تصادف رو باید بشناسه. نقش به هر حال این کار برای ما بزرگ میشه و یه راننده میشه در آینده. در حال خب نقش خطای انسانی در تصادف رو باید بشنه، انواع راه رو بشنه. ما واسه بحث جاده ای که این دوست عزیزمونم عنوان کردن، ما ایمنسازی و فیزیکی این مدارس هم در از دهه 90 داشتیم، یعنی ما هلوش 400 مدرسه رو در واقع و اون راه فرعی بستی که در راه مستعد تصادف بوده رو ما این اومدیم ایمنسازی کردیم. هدف ما هم از اجرای این طرح بیشتر اون بحث کنترل سرعت وسایل نقلیه بوده و آرامسازی ترافیک بوده در رابطه با اون مدارس ها، یعنی با کارهای فیزیکی هم ما تو این در واقع تو این برهه و این سالا داشتیم ما، که با همون نصب تابلوها بوده، علائم ترافیکی بوده، اجرای شعارهای لرزاننده بوده، رنگامیزی کف جاده ها بوده. حالا من سوال این دوست از اون نمیدونستم که بحث چی رو داره میگیره، این مسازی رو یا به هر حال بحث درست کردن جاده است.
من فکر میکنم معمولا دوستان، حالا با توجه به سالهایی که همراه دوستان بودیم، معمولا وقتی این گونه موارد به دستمون میرسه نگاهشون به ایمن سازی نیست، نگاهشون به همون حالا فضای جاده سازی و حالا آسفالت و جاده ها و علائم راهنمایی رانندگی شاید بتونه باشه. به هر حال متشکرم از پاسخ به موقع و به جاتون. یه سوال دیگه مطرح کنیم تا ثانیه های دیگه، بفرمایید. با توجه به اینکه حضرت علی مسئولیت شمال سیستان و بلوچستان رو بر عهده دارید، عزیزی گفتم من راننده ماشین سنگینم، معمولا چند وقت یک بار مسیر زابل به هامون به زاهدان و بعد میرجاور رو باید طی کنم. شما بفرمایید که خیلی وقتا ما که دچار مشکل میشیم در جاده از جهت علائمی که حالا یا محو شدن یا نیستن و بعد از مدتی باید جایگزین این علائم باشه و نیست، چیکار باید کنیم؟
از کنم خدمت شما، ایشون باید به سامانه 141 تماس بگیرن، هر نقصی که توی جاده میبینن به سامانه 141 تماس بگیرن و محور دقیقشو به ما بگن، ما در واقع اکیپ راهداریمون میره به اون رفع نقص رو در سریع ترین زمان ممکن ما انجام میدیم.
خب آقای مهندس، الان این نقد ما به گوش شما رسوندیم دیگه، این دوستان اصلا تماس میگیرن که این موارد به گوش شما بزرگواران برسه. شما این قول رو به ما میدید که پیگیری کنیم؟
بله بله، قول میدم.
بله خیلی متشکرم ازتون آقای مهندس. فرصت زیادی نداریم، اگر نکته ای از قلم افتاده که بنده ازتون نپرسیدم و شما هم عنوان نکردید شنونده هستیم.
خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم که تماس گرفتین. به هر حال هر کسی که یه کمکی بتونه تو بحث ترافیک بکنه و ما بتونیم یک در واقع یک موزلی که اونم توانه ترافیکی رو بتونیم کاهش بدیم، حساب کنیم به تموم جامعه کمک کردیم. به هر حال ما در خدمت همه راننده ها کاربران جاده هستیم، به صورت 24 ساعته در خدمتشونیم که انشالله این نواقص رو بتونیم برطرف بکنیم.
انشالله. متشکرم ازتون، سپاس از زبانی که در اختیار ما قرار دادین و با شما خداحافظی میکنیم. در پناه خدا. صحبت کردیم با آقای مهندس یاسر محمد حسنی، رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده شمال سیستان و بلوچستان. شما عزیزان شنونده فراموشتون نشه برای اینکه هر نوع مسئله، مشکل، دغدغه و هر نوع اتفاقی که به حال در دل راه و جاده مشاهده کردین رو به گوش ما برسونید و به دست مسئولین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده برسونید، فقط کافیه با شماره 141 در تماس و تعامل باشید. متشکرم از اینکه امروز هم ما رو شنیدید. مراقب خودتون باشید. خدا قوت ویژه میگم به همه عزیزانمون در راهداری. همین الان که من رسیدم خدمتتون از شمال کشور اومدم، پشت میکروفون رادیو قرار گرفتم و واقعا به شخصه شاهد عملکرد مطلوب عزیزان در دل فصل پاییز در راهداری بودم. خدا قوت به همتون و خدا حافظ.